پنجشنبه است و 26 دی ماه امیدوارم روز خیلی خوبی باشه. ما پنجشنبه ها با موضوع روانشناسی تنبلی برنامه اردیبهشت رو به شما تقدیم میکنیم. اینجا آقای دکتر ابراهیم میساق همراه ما هستن که با هم گفتگو امروز رو آغاز بکنیم. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم به نام خدای خوب و دلسوز و دوست داشتنی که به حکمت میبخشد و به رحمت مجازات میکند.
درود بر شما. من از همکارای اتاق صدا هم میخوام که اگر مقدور هست صدای ما رو توی استودیو قطع بکنن. و پرسش امروز برنامه ما راجع به تنبلی اجتماعی هست، اینکه در کدام جوامع بیشتره به نظر شما؟ کارشناسا میگن که جامعه هم دچار تنبلی میشه، در جوامع غربی بیشتره یا شرقی؟ یک غربی، دو شرقی. 3045 سامانه. موضوع امروز اون تنبلی اجتماعیه و شاید سوال اول اینه که مگه میشه که یک جامعه تنبل باشه؟
مثلا تعریف تنبلی اجتماعی این است که یه وقتی یک نیروی، این رینگلمن 1913 فکر میکنم که این موضوع رو مطرح کرد، مفهوم رو، تنبلی اجتماعی رو، که تنبلی اجتماعی وقتی یک فردی داره کار میکنه، 5 نفر دارن کار میکنن، تولیدی میکنن یا تعداد محدودی، اگر یاری به اینا اضافه بشه، دیدش که مثلا 10 نفری که تولید مشخصی میکردن وقتی شدن 15 نفر تولید باید بیشتر میشد، دید کم شد. چه اتفاقی اینجا رخ داد که با افزایش یاریاور شده اینا کاهش بده کرد، تلاششون کمتر شد، اسم اینو گذاشتن تنبلی اجتماعی که حضور دیگران باعث کاهش فعالیت و تلاش ما بشه. آها. که چنین این میشه، اسم این میشه تنبلی اجتماعی، حضور دیگران باعث کاهش فعالیت ما.
دیگران تنبلی یا کوشا باشن فرق نمیکنه؟
دیگران کوشا باشن،
یعنی مثلا 10 نفر هستیم، 5 نفر آدمی که خیلی بیشتر از ما تلاش کردن هم اضافه شن به ما، که به نظر میاد بهتر شیم.
نه، خیلی بیشتر از ما تلاش کرده باشن، اصلا به اندازه ما هم تلاش بکنن، ولی همین که یار بیاد کار ما کم میشه. آها. مثلا توی تناب کشی دو دسته دارن تناب میکشن، 5-6 نفر بیان اینا دیگه کمتر تلاش میکنن. اسم این تنبلی اجتماعیه که رو افراد تأثیر میذاره و افراد کمتر تلاش میکنن چون یار اومد. یه بیتفاوتی نسبت به مسئولیت رخ میده، یعنی کسی دیگه هست و این یک ویروسیه برای جامعه و خطرناک که خیلی پنهان رشد میکنه و جامعه رو میکوبه زمین، تنبلی اجتماعی. حالا اینو باید تحلیل بکنیم که چجوری رخ میده و چی باعث میشه. من تو اون سازمان و اون نظام بحث من که گفتم اصلا تنبلی چه علتهایی داره، گفتم علت جسمانی داره که بیماریا و مریضی بود و اختلال قدرت بود که فرد حال کار کردن نداره، گرایش عاطفی بود، هیجانی بود که مثل افسردگیه که انگیزه ای نداره فرد کار بکنه، یا مثل وابستگی بود یا رنجگریزی بود، چند تا از این، یا ترس از شکست و ترس از موفقیت بود. آها. اینا باعث تنبلی میشد و شناختی بود، در شناختی پوچی، بلا تکلیفی، ابهام در آینده، تردید در اولویات ها، که این کارو بکنم اون کارو بکنم، نمیتونه تصمیم بگیره، فلج میشه و آسانه و سطح هدف کمینه بالا، مثلا دستمزد 5 میلیون تومانی میخواد، این هیچ وقت سر کار نمیره چون سطح هدف کمینش بالاست، اینا باعث تنبلی میشه، باید اون بیاد پایین. اینا شناختی بود. و عدم اعتماد به نفس، در عدم اعتماد به نفس هم باز مربوط به روحیات هست، یعنی اینا شناختی بود که مطرح کردم. آدمایی که اعتماد، گفتم حقارت باعث تنبلی میشه، کسی که ضعف، دو تا مشکل آدما دارن، ضعف در شروع، بعضی در ضعف در شروع دارن، بعضی ضعف در ادامه کار دارن، هر کدوم علتی دارد. ضعف در شروع رو گفتیم که علتش عدم اعتماد به نفس است، یعنی میگه من که نمیتونم این کار رو بکنم، من در توانم نیست، یا کاملگرایی است که میخواد همه شرایط فراهم بشه تا کار شروع بکنه که همه شرایط میشه فراهم نخواهد شد. این اشکال اونایی است که در ضعف در شروع دارن. اونایی که ضعف در ادامه هم داشتن کسانی هستن که تنوع طلب هستن و یا اختلال شخصیت خودیاب دارن. اختلال شخصیت خودیاب به کسایی میگن که همواره دارن هویت‌های گوناگون رو آزمون میکنن، این باشم، این کارو بکنم، اون کارو بکنم، از یه سنی به قول اریکسون تا 20 سال میگه، ولی به قول محققینی که رو نظر اریکسون کار کردن 24 سال باید فرد هویت پیدا کرده باشه، اما اگر از 24 سال بگذره هنوز رشته تحصیلیش مشخص نیست، نظام اعتقادیش مشخص نیست، نظام ارتباطیش که با کی دوست باشه با کی نباشه مشخص نیست، این فرد اختلال خودیابی پیدا میکنه، هر لحظه از این شاخ به اون شاخه. اینها هم ضعف در ادامه پیدا میکنن، هر کاری شروع میکنن چند وقت بعد چون حال زیستم شدن، چون امیدی ندارن که هویت واقعیشون چیه، دلشونو میذارن کنار، عوض میکنن، عادت میکنن از این شاخ به اون شاخ بپرن. اینا ضعف در ادامه پیدا میکنن. این دوتا ضعف در آدم ها هست. گفتم در اون عدم اعتماد به نفس یا حقارت که باعث تنبلی میشه، دو نوع روحیه هست. در هر روحیه یه اثری داره. افرادی که احساس حقارت دارن و برونگرا هستن، با افرادی که احساس حقارت و خودکمبینی دارن و درونگرا هستن، دو اثر متفاوت داره. درونگراها، کم حرفا، مردم گریزها، منزویها، گوشگیرها، اینهایی که احساس حقارت دارن، در اینا باعث کمکاری خواهد شد، باعث تنبلی خواهد شد،
بیشتر تو خودشون فرو میرن.
در برونگراها این حقارت باعث پرکاری میشه، پرکاری اجتماعی. البته پرکاری یعنی تلاشگری اجتماعی.
خب با فردی چه فرقی داره؟
با کدوم؟
یعنی مگه نوع دیگه ای داره پرکاری؟ وقتی اجتماعی.
بله، تلاشگری اجتماعی داریم، تلاشگری فردی هم داریم، یکی خودش تو خونه برای خودش مطالعه میکنه. ولی تلاشگری اجتماعی در حضور جمع،
توی جمع پرکار میشه.
برونگراهایی که احساس، پس افرادی که احساس حقارت دارن و خودکمبینی و عدم اعتماد به نفس و برونگرا هستن، اینا تلاشگری اجتماعیشون افزایش پیدا میکنه. یعنی در حضور جمع خیلی تلاش میکنن، خیلی فعالیت میکنن.
یعنی همه اونایی که الان تلاش کردن و خیلی فعالن حقارت احساس میکنن.
هر گردویی گرد است، هر گردی گردو نیست. ما نمیگیم هر تلاشگری پس حقارت داره، پس برونگرایی است که احساس حقارت داره. گفتم اونهایی که برونگرا هستن و احساس حقارت دارن، تلاش اجتماعی زیاد دارن، فردی تعطیلن. اگر میبینی یه نفر چرا تنهایی هیچ کار نمیکنه، مسواک نمیزنه، اتاقشو جمع و جور نمیکنه، ولی تو جمع چقدر این تلاش میکنه، یا تو ادارهشون یا تو فعالیت اجتماعی چقدر این فعاله که کسی باور نمیکنه این آدم تو خونه دست به سیاه‌سفید نمیزنه، اینها همون افرادی هستن که برونگرایی هستن که احساس حقارت دارن. حالا چرا اینطوری میشن؟ برای اینکه برونگرایی که احساس حقارت دارن برای جلب توجه اجتماعی خیلی کارا میکنن، خیلی خوشرقصی میکنن، خیلی تلاش میکنن تا مقداری توجه کاسبی کنن و جلب کنن. برای همین انگیزه رفتارشون، انگیزه تلاششون مسئولیت پذیری، وظیفه شناسی اینا نیست، توجه طلبیه. چرا؟ برای اینکه اون حقارتشون رو جبران کنن، برای اینکه زخم حقارت رو مرهم بگذارن، برای همین تلاش بیشتری میکنن، مقداری توجه جلب میکنن. اما توی خونه پیش خانواده انگیزه ای ندارن، پیش اونا که رسوان، این که مثلا همسر اونا هم که فرزندام هم اونا توجه اونا به دردم نمیخونه، توجه به من ندارن، یعنی که منو میشناسن دیگه و محدود توجه خانه مهم نیست براشون، ولی در مقابل جمع خیلی تلاش کنن. تو نوجوانای حالت بیاد پیش میاد، توی اردوی میره میبینی چقدر این داره تلاش میکنه، در حالی که آدم باور نمیکنه، تو خونه هیچ کاری نمیکنه. ریشه این
چقدر اعصاب آدم خرد میشه.
بله، میگه چرا دوگونه عمل میکنه.
زحمتات مال تو خونه است، کمکات مال بیرون.
بله، زحمتت مال ما میگه و رحمتت برای دیگران باشه. این قسمت که گفتم حقارت باعث تلاشگری اجتماعی میشه در برونگراها. حالا میام سراغ اون قسمت، این من قسمت درونی رو گفتم، عوامل درونی که جسمانی، گرایشی، عاطفی و شناختی بود. حالا میام عوامل بیرونی تنبلی که بحث تنبلی اجتماعی مطرح میشه. خواستگاه و جایگاه نظریه تنبلی ریشه شو در نظریه اریکسون میتونیم پیدا بکنیم، در کسانی که دوچار بی‌هویتی هستند، در یه مرحله اینا باید هویت پیدا بکنن و باید تلاش بکنن بعدن برسن تو مرحله بالاتر، به تولید و به ساختن، نظریه دادن، ایده پردازی. و اینا وقتی نمیتونن این کار بکنن شکست میخورن، گرفتار رکود میشن و این رکود حالت فعال و منفعل داره. شخصیت این حدود 40 سالگی و دیگه 35 سالگی و این دوران فرد باید تولید بکنه، نمیتونه و دوچار رکود میشه. این رکود حالت فعالش دو حالت داره. فعالش میشه افرادی که تو هر کاری یه مقدار بلدن، از هر کاری فعالش میشه افرادی که تو هر کاری یه مقدار بلدن، از هر کاری یه چیزی میدونن، همه کارن ولی هیچ کدومشون عمق نداره و یک گستردگی بیش از حد و اندازه ولی کم عمق، یا تنبلی کامل، هیچ کار نمی کنن این افراد. یعنی ریشش در نظر اریکسون میتونیم پیدا بکنیم که تفسیر و تحلیل کاملش اونجا هست. اما در عوامل بیرونی تنبلی چی رو باید نگاه بکنیم و بررسی بکنیم؟ یکی از اون عوامل در تنبلی انسان، فرد یا جامعه، بی‌عدالتی اجتماعی است که لیندن 2004 تحقیق کرد، دید هر جا که بی‌عدالتی هست و مردم احساس، یا اینکه مردم احساس بی‌عدالتی میکنن، احساس ظلم میکنن، اونجا اصلا ریشه تنبلی اجتماعی از همینجا شروع میشه و اساس تنبلی اجتماعی از بی‌عدالتی شروع میشه. هر جا جامعه گرفتار ظلم میشه، تنبلی اجتماعی شروع میکنه رواج پیدا کردن. حالا چرا؟ برای اینکه فرد توی گروهی داره کار میکنه، توی ادارهی داره کار میکنه، وقتی میبینه که من هرچه تلاش میکنم این تلاش ها به من چیزی بر نمیگرده، به حساب کسی دیگه در میاد، من صرفه جویی میکنم، اون یکی هیچ کار نمیکنه، پس هدر میشه تلاش من، زحمت من گم میشه و لیاقت من دیده نمیشه و زحمت من به چشم نمیاد، ناسپاسی انگیزه رو میکشه. یه وقتی یه خسته نباشید کلی انگیزه است، نمیخواد حتما پاداش مادی باشه. وقتی بی‌عدالتی توی جامعه رواج پیدا بکنه، این تنبلی اجتماعی شروع میکنه جوانه زدن و رشد میکنه. حالا در مقابله میشه تلاشگری اجتماعی. این تنبلی اجتماعی و تلاشگر اجتماعی رو اومدن تو جوامع مختلف بررسی کردن که جوامع فردگرا و جوامع جمعگرا، ببینیم کدوم چگونه هستن. طریق دیگری که لاتانه انجام میده 1979 در ادامه تحقیق رینگلمن رو تنبلی اجتماعی، این هم دیدش که وقتی افراد اضافه میشن، افراد کمکی، تلاش و انگیزه ها کاهش پیدا میکنه. این همیشه برعکس دیدگاه ما بوده که وقتی یار یاور میاد که انگیزه باید زیاد بشه. ما یه قدیمی رو میدیدیم مثلا یه نفر داره کتک میخوره یا یه یاری از دور میرسه، همه کف میزدن و فریاد میکشیدن که خب یار یاور اومد، انگیزه این فرد اینکه داره کتک میخوره حالا بیشتر میشد، حالا بجنگیم. پس این فرق داره با اون الگوهای قدیمی که ما یاد گرفتیم. قضیه چیست که این تعارض، شما تعارض متوجه میشید؟
آره، من دارم یادم میاد مثلا بازی های فوتبالی که مثلا یه تیمی 10 نفره میشه و خیلی بهتر بازی میکنه، حتی اون بازی رو میبره.
یعنی برعکسش. خب این کم شد، از اون برش حالا شده که مثلا زیاد بشن باید یه
وقت زیاد میشه، اون تیم 10 نفره هم میبره. یعنی اون با اینکه آدماش کم میشه، اون تیم 11 نفره احساس تنبلی میکنه و این ور 10 نفره میاد و میبردش.
بله، یعنی اگر به هر حال احساس کنیم ما یار یاور ما زیاد شده، انگیزه چرا باید کم بشه؟ باید زیاد بشه که کمکی اومد شور بگیریم. یا تو جبهه هم همین حالت بود، مثلا یک گروهانی، یک گردانی تارمار شده، عده زیادی رو از دست داده.
چه مثال خوبی زدی.
و تو این حالت وقتی یک ندا، یک پیام کمکی میرسه که داره عده میان برای کمک کردن، شور انگیزه بیشتر میشد دیگه. پس این تنبلی اجتماعی چیه؟ این برعکس اون داره میگه که تعارض و تضاد هست اینجا، که چه تفاوتی بین این هست. که یار میاد باید انگیزه زیاد بشه ولی کم میشه اینجا. اونجا مال وقتی است که پیروزی و شکست در کاره. یعنی افراد انقدر کم شدن که ناامید شدن از پیروزی و میگن تلاش دیگه فایده ای نداره.
موقع وقتی... تسلیمه.
بله، تلاش که فایده ای نداره، ما الان چیکار بکنیم؟ بعد کسان دیگه ای که میان امید اینا رو افزایش میدن، بنابراین تلاششون افزون میشه. اما تو کارهای روزمره، کارهای دولتی، کارهای عادی، پیروزی شکستی توش نیستش که من بعد روتین بار یه کاری انجام بدم دیگه، حالا عده دیگه به من تو این کارخونه
بهتر سهم بیشتر کار من اون انجام بده،
بله اضافه بشن، خب الحمدلله اومد که کارامو بریزم دوشش. یه فرد جدیدی اومده توی اداره، اون که الان حالیش نیست، خب ما الان کار رو بتونیم برسیم سر اون. ببینیم بقیه کمکار شدن دیگه، اینجا بحث پیروزی شکست مطرح نیست. تو این طور موارد این تنبلی اجتماعی مطرح میشه.
خب آقای دکتر ببخشید، من میخوام از شما این سوالی بپرسم. من ژاپن بعد از جنگ جهانی دارم فکر میکنم بهش، کشوری که تقریبا نابود شده، یعنی همه صنایع زیر ساختش رو از دست داده، پولم نداره و وضع خیلی افتضاحی داره، اما یک همت ملی، یک کنار هم قرار گرفتن جمعی شکل میگیره و بعد توی مدت خیلی کوتاه میرسه به یکی از اقتصادهای برتر جهان، تو حوزه فناوری، تو حوزه علم و همه حوزه پیشرفت میکنه و کماکان هم انسانهای تلاشگری باقی موندن، یعنی پاپس نکشیدن و جزوی از فرهنگشون شده تلاشگری. عجیبه، چرا، چطور شما این رو پس تفسیر میکنید؟
بله، این سوال شما رو با این پاسخ باید جواب بدم که مربوط است به جمع‌گرایی یک جامعه و فردگرایی یک جامعه. کارا او و ویلیام تحقیق انجام دادن درباره جوامع فردگرا و جمع‌گرا، دیدن که در جوامع فردگرا تنبلی اجتماعی بسیار بیشتر هست و جوامع جمع‌گرا نه. حالا این جمع‌گرایی فردگرایی از نوع تربیت از کودکی است که رخ میده. در جوامع جمع‌گرا پیروزی من به شرطی است، یعنی احساس لذت پیروزی وقتی در وجود من تجربه میشه، وقتی من میچشمش که تو رو پیروز ببینم، نه اینکه پا رو دیگران بگذارم بالا برم. این جوامع فردگرا اینطوری نیستن و جنگ فرمولشون برد و باخته، نه همه ببرن. جوامعی که جمع‌گرا هستن به پیروزی اجتماعی فکر میکنن، به موفقیت اجتماعی فکر میکنن، به لذت اجتماعی فکر میکنن، به همین جهت خب اونا معلومه تنبل اجتماعی درشون کمتر خواهد بود. و گفتم که در جوامع فردگرا وقتی یک فردی اعتماد به نفس بالایی داره، این من تو اون بحث قبل گفتم اعتماد به نفس پایین و حقارت باعث تنبلی میشه، اینجا دقیقا برعکسه. یعنی در جوامع فردگرا اعتماد به نفس بالا باعث تنبلی میشه. یعنی چی؟ باعث تنبلی اجتماعی ها. یعنی این من اعتماد به نفس بالا عالی، اومدم توی گروهی از همکاران خودم میخوام یک کار تیمی و گروهی بکنیم، خب من اگر احساس کنم من از اونا بالاترم و برترم و اونا پیش من خیلی کمن، من دچار کاهش انگیزه میشم.
خب این که شما میگین که شبیه خودشیفتگی شد، اعتماد بله؟ به نفس، در حالی که به نظر خیلی مثبت میاد.
اگه فردگرا باشم، من میگم تلاش من به حساب اونا نوشته میشه و من گم میشه تلاشم. خب من الان دارم تلاش میکنم ولی اونا دارن نمرشو میگیرن و ظلم به من میشه.
مثل گروه های دانشجویی که تشکیل میشه واسه بله. یه کلاس.
اصلا توی تیم فوتبالی یکی که خیلی قوی تره می‌بینی اومد توی گروهی که از اون ضعیف‌تر اختلاف زیادی بین اینا هست، اون کمکار میشه. برای اینکه احساس میکنه، مگر اینکه تو جامعه جمع‌گرا رشد کرده و تفکرش، بردش، احساس پیروزیش جمعیه.
آخه اونجا دیده میشه توی فوتبال. شاید مثلا توی تیم کاری مثلا اینجوری باشه که میخوان یه قراردادی رو انجام بدن، به قول شما وقتی پولی هم میاد بین همشون مساوی تقسیم میشه و اون تلاش فایده ای نداره.
به هر حال انگیزه اون فرد میاد پایین به خاطر اینکه میگه تلاش رو من دارم میکنم، یه عده دیگه دارن میبرن، مگر اینکه تلاش او دیده بشه. این مدل تلاش اجتماعی که مطرح میشه لحاظ علمی، مدل تلاش اجتماعی متکی بر همون عدالته. حالا تو اینجا چیکار باید کرد؟ حالا یه نفر برتره، مثلا توی خانواده ای که یه نفر از همه توانمندتره، یه گروه خانواده مثلا 5 نفره 10 نفره هستن، یکی خیلی قوی تر از بقیه است، تو همه چی بالاتره، توانش بیشتره، مهارت‌های حرکتیش بیشتره، پرکارتره، پرتلاشتر، جوندارتره، تو همه چی، بقیه در سطح این نیستن. این میگه اگه منم بیام اینطوری کار کنم به من ظلم میشه. چیکار باید کرد اینجا؟ اگه بیام در سطح اونا کار کنه که این دوچار همون تنبلی اجتماعی گروه میشه.
اونا هم که نمیشه آورد تو سطح.
اونا هم که تو این سطح چیکار باید کرد؟ ما باید این رو هم تشویق کنیم که اونا رو گرفته تنبلی اجتماعی نشه، بدونیم بهش بگیم که میبینیم تو رو و تو نقش بزرگتری داری تو این جمع، دیده میشه تلاش بیشتر تو. اگر افرادی که اعتماد به نفس بالا دارن و برترن تو گروه قرار گرفتن، توی اداره‌ای، توی خانواده ای، تو هر گروه اجتماعی قرار گرفتن، فقط احساس کنن که دیده میشن، بعد بقیه مفهوم براشون که اینا برترن و اینا دیده میشن، اون وقت گرفتار این تنبلی اجتماعی نخواهند شد. و الا احساس بی‌عدالتی میکنن، میگن چه فایده؟ و کسی گوش نمی، همکاری دیگه نمیکنن اینا، چون همکاری نمیکنن انگیزشون کاهش پیدا میکنه. ببینیم مثلا توی جامعه هم ما میگیم که صرفه‌جویی کنید. ریشه این همکاری اجتماعی در عدالت است. اگه ما عدالت رو رعایت، اگه افراد مردم نبینن عدالت رو، بی توجه میشن به این صرفه‌جویی. غلط البته اینا، من دارم میگم غلطه. ما باید به عنوان وظیفه کار خودمون رو بکنیم. نبینیم اون اگه انجام میده منم انجام نمیدم. اینطور نان به اشتهای مردم نتوان خورد. ما کار درست انجام میدیم. نه اینکه اون چیکار میکنه، نمیشه که دیگران که معیار ما نیستن، فقط حقیقت معیار ماست. ولی این حرفای قشنگی است که من و شما میزنیم، ولی عوام اینو متوجه نمیشن. عوامی که تحت تاثیر همه اند، هر چی همه میگن کار نه درستی یا غلطه، اون تحت تاثیر الگوهای اجتماعی قرار میگیره. بنابراین اگر اون آقایی که فقط پنت هاوسش 800 تا لام روشنه، اون چطور میتونه بیاد بگه صرفه‌جویی بکنه؟ خب کسی گوش نمیکنه حرف اونو، تأثیر نداره. از زبان کسی باید در بیاد که خودش داره صرفه‌جویی میکنه، خودش ساده زیسته، خودش داره رعایت میکنه. و اون وقت این احساس همکاری اجتماعی رخ میده. اون وقت وقتی صحبت از یه تلاش میشه، یه همکاری ملی میشه، یه همکاری اجتماعی میشه، همه هستن. برای اینکه میبینی که همه دارن تلاش میکنن. اما اگر احساسی بی‌عدالتی کنه که باز کم آوردی، من فقیر حقیر کوچیک، من بار میخوام بکشین، منم نیستم، چون احساس تحمیق میکنه. این روی فردگرایی گفتم که پس با اعتماد به نفس بالا باعث تنبلی خواهد شد، چون میگه که من تمام امتیازاتم نادیده گرفته میشه. و چی کار کنیم حالا؟ درمان این چیه؟ راه حل این چیه توی جامعه؟ اولا باید ما تأکید داریم برای این که حتما باید روح افراد جامعه، روح جمعگرا بشه، و روح جمعگرایی از خانواده ها، از درون خانواده ها باید شروع بشه.
یعنی چه کار کنه؟
یعنی اینکه لذت مشترک، درد مشترک رو در اونا تربیت بکنن. یعنی که ساده بگم، اول از خونه هاش، از هسته های جامعه، اصلی جامعه که خانواده هستن شروع بشه، از اون که از بچه کوچولوها خدمت بگیرید، دلسوزی بگیرید، محبت بگیرید. اینقدر فقط محبت نکنید، فقط دلسوزی نکنید، اونا فقط دلسوزی ببینن و طلبکار میشن. لطف مکرر وظیفه مقرر میشود و همین آدم میاد تو جامعه هم طلبکاره. و بچه هایی که فقط دلسوزی گرفتن و خدمت گرفتن، اینا خودخواهان ویرانگری میشن تو جامعه، سوار انگره بر جامعه میشن و طلبکار، سوار ماشین مدل بالای بابا شده، از همه طلبکاره. تو چه قیمتی خواه افسودی بر جامعه واقعا؟ پس ما از همون کودکی خدمت بگیریم که این احساس کنه که رنج همه رنج من است، لذت همه لذت من است، و واقعا پیمان ببندیم، قسم بخوریم که خاک بر اون خورده که تنها خوری. یعنی تک خوری رو محکوم کنیم، تک لذت بردن رو محکوم کنیم، اجازه ندیم. روح مشترک رخ میده. ببینید تو فرهنگ ایرانی روح مشترک زیاده. خونهای قدیمی رو نگاه کنید، خونهای الان رو نگاه کنید. الان فرهنگ
زیاده یا زیاد بود؟
زیاد بود، الان کم شده. اصلا فرهنگ آپارتمان نشینی فرهنگ به من چه به تو چه است؟ فرهنگ فردگراییه. همسایه خوب همسایه است که ما اینجا دیشب سر بریدیم نیومد بگه چی شده، چقدر آدم
خوبیه. من حالا خودم حالا شاید یکی از دلایلی که کار اجرا رو میکنیم همینه دیگه.
بله.
خیلی تلاش میکنیم اجتماعی باشیم. بعد حالا توی آپارتمان همین که شما میگین، آدم میترسه الان سلام بکنم سلام نکنم، الان واکنش اون آدم چیه؟ ببینین چی میگم. و جالبه که من
ادب اینه که توجه
کنم، تجربه خودم اینه که هر وقت سلام کردم و با خوشرویی برخورد کردم پاسخ مثبتی گرفتم. انگار منتظریم که یکی شروع بکنه. بله. حالا ما هم بیایم وسط، میدونید.
بله بله.
و واقعا یه جمع خوبی توی آپارتمان شکل گرفته، تو مجتمع مسکونی شکل گرفته. نه که من بانیش باشم، ممکنه دیگری شروع کرده، ولی واقعا شاید اینا خود ما بشه شروع بشه. نمیدونم خانم آقایون که شما هم تماشا میکنین، خودمون امروز تصمیم بگیریم که من کسی باشم که سلام میکنه به همسایه و حالشو میپرسه، یعنی که ماشینت چقدر امروز تمیزه، یا هر بهانه ای، میدونی.
بله اون فرهنگ قدیمی فرهنگ ایل نشینی بوده، قلعه داشتن، خاندان نشینی، خب معلوم بود جمع‌گرایی تقویت میشد. هنوز هم من میرم شهرستانهای کوچیک، مثلا دیدم یه دوستی ما در کلاردش داریم، دیدیم که این بنده خدا گوش تو محله کسی فوت میکنه دیگه مخارجش رو مسجد محله تقبل میکنه، ماهای اینقدر دادن کل مردم کفن و دفن و مخارجشون رو تحمل میکنن که بار رو دوشون نیفته. چقدر قشنگ این روحیات. و بیای تو شهر این خبرها هست
و هرچه از شهر فاصله میگیریم خیلی زیاده این
و این بیتفاوتی اجتماعی که هست دیگه، ما چی کار بکنیم؟ اون روح رو ما باید تقویت بکنیم، برگردیم اون روح رو هم سنت های قدیم پرورش میدن، تقویت میکنن. بترسیم که داریم میریم به سمت فردگرایی، وحشت کنیم که داریم میریم به سمت فردگرایی، به طوری که خانواده فردگران، یعنی پدر کار خودش رو میکنه، مادر کار خودش، فرزندا کار خود، حتی یه خانواده جمع‌گرا نیستن، یه لذت مشترک ندارن، یه سفر لذیذ و مطبوع مشترک نمیتونن با هم دیگه برن. این باعث میشه اینا فردگرا بشن. وقتی هم فردگرا شدن، جامعه مهیای تنبلی اجتماعی است و فرد یه ذره اعتماد به نفسش بره بالا، کمکارتر میشه. با چه استعدادهایی من آدمای مختلف رو میبینم توی اداره، توی مجموعه، ولی کار نمیکنن. میگن کی میبینه کار ما رو؟ تحقیقاتی که محقق به نام کویگیهارا انجام داد در مورد تنبلی اجتماعی، ببینه تو مردا بیشتره، تو زنها بیشتره. بررسی شدی که تنبلی اجتماعی، حالا بعضی میگن که این جنگ جنسیت، این قرار نندازیم جنگ، دانه میندازیم، ما بررسی داریم میکنیم برای تحلیل و شناخت اینکه جنسیت چه تأثیری در این معضل دارد. به نظر شما چیه؟ مردها تنبلی اجتماعیشون بیشتر یا زنها؟
تو چرا همچه سوال سخت از من میپرسن؟ من باید برگردم خونه عاقبت.
سوال تمرکز میاره. ببینیم مردها و زنها بررسی شد، مردها بیشترن. شکل آزمایش این بود که تناب کشی رو انداخت، که بعد این آزمایش درست کرد که اضافه شدن
دو طرف مرد، دو طرف زن،
دو طرف زن بودن. این آزمایش رخ داد، تو زنها یارانی اضافه شدن به این تناب کشی. بعد نگاه کرد اینایی که قبلا داشتن تنها میکشیدن، میزان تلاششون چقدر کم شد. میزان در مردها هم بررسی شد، میزان تلاششون چقدر کم شد، اینا چقدر تلاش کردن، اونا چقدر. دیدش که در تفاوت در مردها تنبلی اجتماعی بیشتره، و وقتی که 20% در مردها و 60% در زنها تلاش اجتماعی باقی موند. وقتی کمک اومد، 60% زنها باز کمک اومد، تلاش اجتماعی کردن. مردها فقط 20% تلاش اجتماعی کردن. یارا که اومد دیگه، خب اومد دیگه، ما به یواش یواش شل کنیم تناب رو، اینقدر کم شد. چرا حالا زنها جمع‌گراتر از مردها هستن؟ چون مردها یه خورده رقیب کش هستن، یه حالت
حس رقابت جویشون
بیشتره، فردگراترن، به همین جهت اون بیشتر خواهد شد. در جوامع، جوامع شرقی چون جمع‌گرا هستند، بنابراین تنبلی اجتماعی کمتر و تلاش اجتماعی بیشتر است. و جوامع غربی تحقیق شد باز که باند و اسمیت این تحقیق رو انجام دادن 1996، دیدن که در جوامع فردگرا، جوامع غربی تلاش اجتماعی کمتر و تنبلی اجتماعی بیشتر خواهد بود. و در حالی که حالا ما میگیم زنها رو تعریف کنم، در زنها 50% تولید رو به دوش دارن، در حالی که حدود 15% سود این تولید رو در اختیار میگیرن. با این حال تلاش اجتماعیشون بیشتر از آقایون خواهد بود. ما قدر همدیگر رو بدونیم و از خود شروع کنیم، چون هر قدمی برداریم برمیگرده به جمع. ما تو فضای گلستان میتونیم خوش زندگی کنیم. فضای گلستان هم فضای خوش جمعی است، نه فردگرا. و بنابراین تنبلی اجتماعی و تلاش اجتماعی روشن شد یکی از اون عوامل مهمی بیرونی است که در ما تأثیر میگذاره. چقدر فرصت داریم؟
فکر کنم تموم شد دیگه. بله. آقای سرمدی، وقتمون تموم شد؟ 2 دقیقه وقت داریم.
یک بحث دیگه ای هست به نام تسهیل اجتماعی در روانشناسی اجتماعی، که در تسهیل اجتماعی حضور جمع رو بر فرد، نقش جمع رو بر فرد در افزایش انگیزه بررسی میکنن. اینجا کاهش انگیزه بود، نقش دیگران بر ما باعث کاهش انگیزه میشد که اومدن کمکی. یه بحثی هست که دیگران بر ما باعث افزایش انگیزه میشن. کجا باعث کاهش انگیزه میشد؟ اونجایی که زحمت من دیده نشود. کجا باعث افزایش انگیزه میشه؟ اونجایی که زحمت من دیده بشود.
چقدر مدیریت پررنگ اینجا.
بله. که مدیر باید ببینه تک تک رو و اون احساس کنه که دیده میشه تو جمع و اثر اجتماعیش دیده میشه، گم نیست. و متاسفانه یه دردیست که خیلی ازش میدانن همینه، میگه من تلاشام دیده نمیشه.
میفهمم.
حتی این تحصیل اجتماعی روی ماهی، روی مورچه، روی میمون، روی اردک، اینا تحقیق شده روی اینا هم تاثیر داره. یعنی یه مورچه که جمعو خالی کنه دور و برش کارش کم میشه، دیده نشه.
آقای دکتر، من فکر میکنم که بحث انقدر جذاب هست که حالا ادامهش رو به هفته آینده موکول بکنیم. من فقط یه تجربه خیلی کوتاه خودم رو بگم از یک رستورانی که رستوران شناخته شده توی تهران. یه مدت اوایل افتتاحش کارمند ماه میگذاشت و بعد بسیار بسیار اون کسایی که اونجا سفارش میگرفتن مؤدب، اونایی که غذا میوردن مؤدب. بعد از یه مدت دیدیم این کارمند ماه داره خاک میخوره، یعنی جاش خالیه کلا، اصلا اون صفحه خالی و اینا. و امروز اگر ببین آقا میترسین از این که سفارش بدین، آقا من کلا اصلا اشتباه کردم، اومدم معذرت میخوام میرم یه جای دیگه غذا میخورم. این فضاست که من همون تاثیر دیده شدن، اگه کار خوب بکنی دیده بشی، یا اینکه هر کاری بکنی خیلی هم مهم نیست. ممنونم آقای دکتر ابراهیم میثاق که امروز ما رو همراهی